يا ما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث در مورد مستحقین زکات به هفتمین مورد که فی سبیل الله هست رسید، صفحه 140، و می‌فرمایند که یکی از مصارف زکات مصرف فی سبیل الله، یعنی هر کاری که سبیل الله حساب بشه و در راه خدا باشه. هر امر قربی که مخارج مالی لازم داشته باشه، مثل ساختن مساجد و پل و بیمارستان و کمک به نیازمندان به طور عمومی دیگه، چون اگر انسان به طور خاص به نیازمندی کمک میکنه، نه مثلا فرض کنید خانه سالمندان، اون یه کارهای عام المنفعه اینطوری، اینا در واقع سبیل الله هستش. هشتمین مورد از مصارف زکات ابن السبیله، یعنی کسی که در راه مانده، در مسافرت، مرکبش مثلا فرض کنید که از بین رفته، یا حالا در زمان ما ماشینش مثلا خراب شده، گرفتار خرج شده و خرج هم الان نداره که اینجا بده، به او هم از مال زکات کمک کنیم، این هم ابن السبیل هست. و به اصطلاح ابن یعنی فرزند، ابن السبیل یعنی فرزند راه، یعنی بالاخره در راه مانده، این اصطلاح برای این معنی. بعد می فرماید که شرایط زکات گیرنده در ادامه شرایط رو برای کسی که زکات رو میگیره میشمارن که یکیش شیعه بودن هست، یکیش عدالت هست، اینا رو انشالله میرسیم. میفرماید که وصابه فی سبیل الله، یعنی هفتمین مورد فی سبیل الله هست. و هوال قرب و کلها، و این قرب جمع قربت هست، قربت مصدره. و هوال قربو، یعنی هر چیزی که سبب تقرب شود. کلها یعنی هر امر قربی، هر امر قربی. این نظر ترجمه و هوال قربو کلها، میگیم که هر امری که موجب تقرب انسان به خدا شود. از نظر به اصطلاح تجزیه قرب جمع قربه هست، قربه مصدر به معنای نزدیک شدن. اون وقت اگه تحت لفظی ترجمه کنیم میگیم و این نزدیک شدن هاست، اینطوری جور در نمیاد. قربه اینجا مصدر هست به معنای اسم فاعل، یعنی مقرب. مثلا میگیم که از صلات و قربان، و قربان مصدره، یا قربتون، از صلات و قربتون، صلات قربت هست، نزدیک شدن هست. نه، اینجا منظور از مصدر اسم فاعل هست، یعنی مقرب هست. مثل زیدون عدلون، زید عدل هست، یعنی زید عادل هست، اینجا به تعبیر میره. حالا چرا از اول نگفته که هوال مقرب، هر چیزی که نزدیک کننده باشه؟ این توش مبالغه بیشتره، اگر به صورت مصدر بگه، بگه زیدون عدلون، مبالغش بیشتره تا بگه زیدون عادلون. پس در ترجمه میگیم که این تمام امور مقرب هست، تمام اموری که انسان رو به خدا نزدیک میکنن، یا هر چیزی است که سبب قربت شود. پس یا کلمه سبب اضافه میکنیم قربت، میگیم که سبب قربت است، و هو القرب یعنی اسباب قربت است، یا اینکه نه، میگیم که قربت به معنای مقرب هست. در زیدون عدلون هم میگیم زید یا به معنای عادل است، عدل، یا اینکه نه، عدل سر جاش بمونه، یک کلمه زو اضافه میکنیم، میگیم زو عدل، یعنی صاحب عدل است. اینجا هم میگیم یا وسیله قربت است، یا میگیم قربت یعنی مقرب است. الا سهل کلها هم که تاکیده دیگه، کلها یعنی تمام امور قربی ها، برمیگرده به قرب. الا سهل قولین، سهل قولین این هست، چون در آخر همین پاراگراف میخونیم که به قیل یختص بالجهاد، بعضی گفتن فی سبیل الله یعنی جهاد، یعنی در امر جهاد انسان زکات رو صرف کنه، این فی سبیل اللهه. ایشون میفرماید که نه، حالا جهاد هم اشکال نداره فی سبیل الله باشه، ولی هر امر قربی از جمله خود جهاد هم حالا باشه. پس اصح القول این نستش که هر کار خیری، خیرات و مبرات به اصطلاح. لأن سبیل الله لغتن، لأن سبیل الله لغتن الطریق و الی، زیرا سبیل خدا از نظر لغت، لغتن تمیزه به اصطلاح که منصوب شده، سبیل خدا، راه خدا از نظر لغت طریق به سوی خداست. سبیل الله یعنی طریق الله. اون وقت طریق به سوی خدا یعنی چی؟ والمراد هنا الطریق الی رضوانه، مراد در اینجا راه به رضوان یعنی خوشنودی و ثواب خدا. ثواب یعنی جزا، جزای خیر که خدا میده، رضوان هم یعنی خوشنودی. اون وقت راه به خوشنودی خدا یعنی چی؟ یعنی هر کاری که به اصطلاح ما رو به خوشنودی خدا میرسونه، یعنی راه میشه برای حرکت ما به سوی خدا، لا خوشنودی خدا. فیت خلوفیه ماکان وصلتن الی ذلک، پس داخل میشود در این سبیل الله هر آنچه که باشد. وصلتن، وصله یعنی وصله خودش هم مستره، یعنی موجب رسیدن و اتصال، یعنی سبب وصلت. اینجا همون کلمه سبب که تو اونجا گفتیم سبب قرب، اینجا هم میگیم سبب وصلت، موجب رسیدن و اتصال. پس داخل میشه در این مسئله سبیل الله هر آنچه که موجب اتصال باشه به آن، ذالک یعنی رضوان خدا، ثواب خدا. هر آنچه که موجب رسیدن باشه و موجب وصل شدن باشه به رضوان خدا و ثواب خدا، یعنی هر چیزی که ما رو به ثواب خدا برسانه. مثل چی؟ که عمارت المساجد. پس برای سبیل الله گفتیم مثال بزن، عبارت عمارت مساجد، عمارت اینو آباد کردن، امره مثلا اینا ریشه در این لغت به معنای آباد کردن، آباد کردن مساجد. امره یعمرو، انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله، مساجد خدا رو مؤمنین میسازن که در آیه قرآن هست. و معونت المحتاجین، و معونت المحتاجین که امارته و معونته، و معونت المحتاجین، معونه از اون میاد دیگه، یعنی مصدر میمیه، یعنی یاری کردن محتاجین. بله. و اصلاح ذات البین، اصلاح بین افراد. این البته اصلاح ذات البین یک اصطلاح قرآنی است که در آیه قرآن در سوره انفال آیه اول میفرماید و اصله ذات بینکم، یعنی اصلاح کنید ذات بینتان را. اون وقت در لغت ذات رو در المنجد به اصطلاح معنا کرده، در همون اصلاح ذات البین رو تفسیر بیضاوی هم این رو معنا کرده. ذات رو به معنای حال گرفتن اینجا. ذات معناهای مختلفی داره. کلمه زوته، ریشه زوته، کلمه ذات رو تو کتاب لغت نگاه کنید چند تا معنا داره. یک معناش به معنای حال هست. ذات بین یعنی حالی که در بین شما هست. افراد بین خودشون حالات مختلف دارن، گاهی حالات قهره، این یه ذات دیگه، گاهی حالات آشتیست، حالاتی که بینشون هست. حالا ایشون میفهمد این حالتهای بین خودتون رو اصلاح کنید. مثلا بین زن و شوهر اختلافی هست، خب این حال بین این دوتا حال اختلاف و مشاجره است، اصلاح کنیم این حال را، میشود اصلاح ذات البین. بیضاوی که تفسیریست، یه تفسیریست که زیر این آیه شریفه نوشته که الحال التی بینکم، یعنی حالتی که بین شما هست این رو اصلاح کنید. چطوری اصلاح کنید؟ بالمواسات و المساعده فی ما رزقکم الله، به این که کمک کنید، مواسات کنید، همدردی کنید در مورد اون چیزایی که خدا نوشاد به شما عنایت کرده. مثلا انسان پولی هم خرج کنه و بین دو نفر رو آشتی بده. ای بسا که اختلاف بین افراد اختلاف مالی باشه و بشه که با یه مقدار خرج پول این اختلاف برطرف بشه. امام صادق علیه السلام به بعضی از اصحاب خودشون پول داده بودن، گفته بودن که این پول پیشت باشه اگر بین از بزرگان شیعه مثلا اگر بین بعضی از افراد شیعه اختلافی میشه، مشاجره میشه، سر معامله ای هست، امور مالی هست، میام پیش شما با این پول در واقع این اختلاف رو شما حل بکنید. خب این اصلاح ذات البین این میشه که زکات رو در این مورد ما خرج کنیم. و اقامت نظام العلم و دین، در پاداشتن به اصطلاح نظام علم و نظام دین. منظور از نظام یعنی در واقع اون چیزی که گاهی علم به صورت پراکنده هست، به صورت دین به صورت پراکنده افراد هست، نه، گاهی انسان یک نظامی برپا میکنه، مثل نظام جمهوری اسلامی که میگن. نظام علم یعنی در واقع ما یه مدرسه هایی بسازیم، یه نظمی بدیم، یه نظامی به اصطلاح داشته باشه. همچنین در مورد امور دینی ما یه تشکیلاتی داشته باشیم، حکومتی داشته باشیم. اینا رو اگر ما از زکات مصرف کنیم این درست میشه. این تمام شد، فرمود که تمام اموری که فی سبیل اللهه. منتها یه قیدی ایشون میزنه و یم بقی تقییده، یعنی تقیید بزنیم این فی سبیل الله رو به ما، یعنی به مواردی که ما، یعنی مواردی که لا یکون فیه معونتون لغنیین، نباشد در اون موارد، فیه برمیگرده به اون ما، نباشد در اون ما یعنی اون موارد کمک به افراد غنی که لایت خلوف الاسناف، که داخل در اسناف نمیشوند. مثلا فرض کنید که یه نفر میخواد خانه سالمندان بسازه، زکاتی بده و با این زکات خانه سالمندان بسازه یا بیمارستان مثلا بسازه، اینجا قید بکنه که این خانه سالمندان برای کسانی است که در واقع درآمدی ندارند، نه بچه‌هاشون نه خودشون، اینا موندن واقعا و سالمندان محتاج، کلمه محتاج هم اونجا اضافه کنه. ولی خانه سالمندان غنی خب افرادی هستن که یا خودشون درآمدی دارن یا فرزندان اونا درآمدی دارن، خب اینا خانه سالمندان میتونن پول بدن. پس اگر ما یه خانه سالمندان بسازیم که همه جور افراد بتونن استفاده کنن، این نمیشه. زکات رو باید در اون خانه سالمندانی که نیاز هست، یا مثلا مدرسه میخواییم بسازیم، یا مثلا برای نیازمندان، خلاصه که حالت نیاز هم توش گرفته شده باشه. البته حالا همه موارد اینطوری نیست، مثلا انسان مسجد میسازه، این دیگه حالا بهشون بحث افراد نیست که از این استفاده کنن، در واقع مسجد محل عبادت، اون جنبه عبادیش بیشتر نظر هست. یا یه قبرستان عمومی رو مثلا پول میده و یک زمینی رو میخره وقف میکنه به عنوان قبرستان، دیگه اینجا نمیشه بگیم قبرستان نیازمندان. نه، حالا یک جاهایی که بالاخره فرض بفرمایید که نیازمندش با غیر نیازمندش دو مؤسسه جداست، اونها رو قسمت نیازمندش رو در نظر بگیره. حالا یک قولی هم هستش که وقیل یختص بالجهاد سائق، یک قول هم این هستش که اختصاص دارد سبیل الله به جهادی که جایز باشه. بعضی جهادها جهاد جایز نیست، مثل این که فقها فرمودن که در زمان غیبت جهاد ابتدایی صحیح نیست و جهاد ابتدایی باید در زمان حضور معصوم و به دستور معصوم باشه، ولی جهاد دفاعی صحیح هست. خب بعضی گفتن فی سبیل الله همین جهاده، حالا جهادی که در زمان معصوم جهاد ابتدایی باشه و در زمان غیبت جهاد دفاعی باشه. خب میشه. ایشون میفرماید که نه، اختصاص به این نداره. البته اشکال نداره که از مال و زکات انسان برای دفاع، جبهه و جنگ هم کمک بکنه، ولی خب او جزء سبیل الله میشه. ولی اینکه بگیم سبیل الله فقط اینه، چیزای دیگه نیست، نه، این درست نیست. ول مرویو الاول، این روایت آمده گفته سبیل الله تمام امور قربی رو شامل میشه. هشتم ابن السبیل و اول منقطع بهی فی غیر بلده، این رو اسم مجهول میخونیم، با اینکه فعل لازم معمولا معلوم خونده میشه، مثلا میگه قطعته فنقطع. خب ولی فعل لازم هم گاهی مجهول خونده میشه، مثلا فرض فرمایید که جلستو فل بیت، مثلا علل کرسی، اون وقت اینجا جلستو با این که فعل لازمه ولی متعدی هم با حرف جر شده، میتونیم بگیم جلس علی الکرسی، یعنی اون کرسی مورد جلوس قرار گرفت، اینطوری معنا کنیم. اینجا هم در المنجد داره قنقطع. حالا من قبل از اینکه چیز کنم، بله، حالا المنجد رو عرض کنم، تو لغت اینطوری نوشته قنقطع بالمسافر، کلمه رو از اول مجهول گفته، یعنی انقطع نگفته. قنقطع بالمسافر عتبت دابته او نفد ذاته و انقطع به السفر فهو منقطع به. میفرماید که قنقطع بالمسافر یعنی چی؟ یعنی اون به اصطلاح مرکبش از بین رفته یا توشش تمام شده، فنقطع به سفر یعنی سفر قطع شده، انقطع یعنی قطع شد، انقطع از سفر، انقطع الماء یعنی آب قطع شد، انقطع از سفر یعنی سفر قطع شد، دیگه نمیتونه بره مسافرت رو ادامه بده. بهی یعنی نسبت به او. اون وقت سفر میشه منقطع، یعنی اونی که قطع شده چیه؟ سفره. این شخص چیه؟ منقطع اون به هست، یعنی نسبت به او این مسافرت قطع شده. پس سفر منقطع هست، یعنی قطع شده، نه اینکه قطع کننده ها، قاطع نیست، نه خودش قطع شده. سفر اسم فاعل قطع شده. اون شخص منقطع اون به هست، یعنی قطع نسبت به او صورت گرفته، یعنی قطع سفر نسبت به او صورت گرفته. پس منقطع اون به یعنی کسی که سفر او قطع شده، سفر او قطع شده. فی غیر بلده، در غیر بلد خودش، یعنی مسافرت رفت توی شهر دیگری رفت، اونجا مشکلی براش پیش آمد، این ابن السبیل بهش زکات میدیم. مثلا دوز پولشو زده، این باید بهش پولی داده بشه که در واقع برگرده به منزل خودش. خب البته ممکنه بعضی افرادی ادعای اینطوری بکنن، ولی خب الان انسان به هر حال اگر بتونه، اگر احساس کنه که ادعاشون درسته، ماشینی چیزی مثلا فرض کنید که بگیره برای اینا رو مثلا سوار کنه که دیگه چیزی نباشه. یه بنده خدای گفته بود که کسی به من گفت که من کرایه ندارم، من بردم بیرون شهر او رو به اون مقصدی که میخواست سوار اتوبوس کردم و گفتم که خب اینجا دیگه پولم دادم به راننده و گفتم اینو در جای اونجا پیاده کن که دیگه این کلک نزده باشه. بعدن دوباره حالا اون راننده رو دیده بود یا چطور شده بوده که راننده گفته بوده که ما یه 1 کیلومتر مثلا یه 500 متر که رفتیم، این آقا اومد گفتش که من به اصطلاح چیزم جا مونده باید پیاده شم، حالا کرایه رو از ما گرفت و پیاده شد. او در واقع دزده زرنگتر از این بوده. ولی به هر حال انسان اگر احساس کنه که طرف منقطع اون به هست، کمک بهش بکنه که به جای خودش برسه، میتونه از زکات باشه. ولی منقطع او به فی غیر بلده، ولی یمنع غناه فی بلده. حالا بگیم این شخص در شهر خودش غنی هست ولی الان اینجا بی پول هست، خب میشه کمکش کرد. ولی یمنع فاعلش غنا هست، یعنی مانع نمیشود بی نیازی او، یعنی مانع نمیشود از چی؟ از دادن زکات، من اعطاء زکات. این من اعطاء زکات رو دیگه ما تو حاشیه در واقع می نویسیم دیگه. مانع نمیشود از دادن زکات، چی مانع نمیشود؟ غنی بودن او در شهرش. ما عدم تمکنه من الاعتیاض، اونجایی که تمکن ندارد، توانایی ندارد از اعتیاض. اعتیاض خودش در لغت معنا کرده، در لغت اعتیاض یعنی اخذ عوض، انماله، انه یعنی انماله، یعنی اگر بتونه مالی که تو بلد داره تو مسافرت عوض بدل کنه، اگر بتونه دیگه زکات بهش نمیرسه. چطوری میتونه عوض بدل کنه؟ به بیعن، مثلا بفروشه. فرض بفرمایید رفته تو مسافرت و در مسافرت رفته خرید کنه، اونجا پول دیگه نداره، پولشو دزد زده یا ماشینش خراب شده، ولی میتونه بره اونجا آشنایی داره و بعضی از اموالی که در وطن داره برای او بفروشه، یا اگر اموال رو همراه داره که بفروشه، مثلا انگشتری داره فرض بفرمایید، یا بعضی از اموال قیمتی داره که قابل فروش هست بفروشه. به بیع با فروختن او اقتراض، یعنی قرض کردن، درست شد؟ او غیره ما، یا مثلا آریه بگیره، فرض کنید ماشین دوستش رو آریه بگیره تو مسافرت، بگه من ماشینم خراب شده اینجا تعمیرگاهه، شما ماشینتو بده من برگردم. او غیره ما مثلا هبه فرض کنید، یه نفر آشناس یه مالی رو بهش هبه کنه، یعنی زکات دیگه چیه نده، این کارا رو میتونه بکنه. پس دقت بفرمایید این اعتیاض به چه معنا هست. این اعتیاض در لغت یعنی اخذ عوض، اخذ عوض. انهو به کجا برمیگرده؟ انهو یعنی انمالهی، انمالهی فل بلد، یعنی از مال خودش در بلد، از آنچه که در واقع در بلدش هست. انهو یعنی اما فی بلده در واقع. خب اون وقت اینجا انهو مرجع زمینش رو گفتیم که مالی که در بلد دارد. اون وقت شما بگید که اینجا انهو ما مالی که در بلد دارد قبلش نداشتیم، چیزی کلمه مال نداشتیم، میگیم خب این مال رو در واقع الاعتیاض انهو، این رو ما از کلمه غناه و فی بلده فهمیدیم دیگه، یعنی این شخص در بلد خودش پول داره، حالا امکان عوض کردن با اون پولی که در بلد هست هم نیست. چطور امکان عوض کردن هست؟ این که مثلا فرض کنید که بیاد بعضی از اموالی که در وطن داره اینا رو بفروشه، مثلا فرض کنید که یه ملکی داره، یه ماشینی داره، یه موتوری داره، چه آدم غنی هم هست دیگه، بیاد مثلا به دوستش در شهرستان، خب حالا کسی که آشنا مثلا هست، یه بازاری هست که با از اون جنس خرید و فروش میکنه، بیاد بگه که من موتور رو با این خصوصیات به شما فروختم، بعدنم مثلا میفرستم میاد پولش رو بگیره. حالا اگه اون شخص دوستش هست هدیه مثلا به این میده، یا مثلا فرض کنید قرض میگیره از او، همه اینا میشه چی؟ اعتیاض، یعنی در واقع عوض میگیره. خب به بیع، به این که بفروشد قسمتی از اموال خودش رو، او اقتراض، یا قرض بکند. قرض هم یه جور عوض بدل دیگه، میگه که مثلا شما یه مبلغ به من بده، من دوباره برای تو حواله میکنم، میاد میریزم تو حسابت، اینم قرض گرفتنه. او غیره ما، یا غیر این دو مورد، ما هشیم مثال زدن مثل آریه، مثلا ماشین او رو امانت بگیره یا آریه بگیره، امانت باز با آریه فرقهایی داره، یا هبه بگیره، مثلا هبه کسی بهش بکنه. اون وقت اینجا ممکنه که شما اشکال کنید بگید که آریه کردن اعتیاض نیست، اعتیاض یعنی عوض بدل کردن، یعنی اخذ عوض. در آریه که انسان چیزی نمیده، که کالایی رو میگیره بعد خود اون کالا رو میده. بله در بی یه چیزی میده یه چیزی میگیره، پس بی اعتیاض هست یعنی اخذ عوض هست. اقتراض هم اخذ عوض هست، یعنی قرضی میگیرد و این قرض رو باید مقابلش چیزی بدهد. ولی هبه که اینطور نیست، پس این ماشین که مثال زدن آریه و هبه درست نیست. ما ممکنه که بگیم نه، این رو حالا ما یه مثالی میزنیم که اعتیاض توش باشه، مثلا غیر بی و اقتراض، مثلا اجاره. اگر مثال دیگری بذاریم درست در میاد، مثالی که معشین دارن اون مثال رو نزنیم. مثلا فرض کنید که مالش که در وطن هست اینو اجاره بده، مالشو که در وطن هست اجاره بده، مثلا باقی داره، به یکی از آشناها که تو شهرستان هست بگه این باغ من رو، مثلا میوه‌هاش من به شما اجاره دارم، مثلا یا منزلی داره اجاره بده، مثلا یا حتی در مسافرت یک چیزی داره، ماشینی داره، ماشینشو میتونه یه چند روز اونجا کرایه بده، مثلا اجاره بده، اینا میشه. پس اگر خواستید یه مثالی بزنید که اعتیاض توش باشه، یعنی دادن و گرفتن توش باشه، یکیش بیعه، یکیش اقترازه، یکیش مثلا اجاره است. ولی مثال که محشین زدن حالت اعتیاض نداره. غیره ما میتونه وقت معناش این باشه، به غیر بیع و اقتراض که توش اعتیاض هم نباشه، اب نداره، حالا به هر شکلی، حالا میخواد توش اعتیاز باشه میخواد توش اعتیاز نباشه، بالاخره اگر تمکن داره که خودش رو از این بیپولی نجات بده، نجات بده. پس غیر اهمال من دو جور معنا کردم. یک بار گفتم که غیر بیع و اقتراض یعنی موردی که بیع نیست اقتراض هست ولی توش اعتیاز هست، یعنی عوض بدل کردن هست، مثل اجاره. یه وقتم گفتم نه، غیر هما یعنی غیر بیع و اقتراض از اموری که توش اعتیاز نیست اصلا، که مثل آریه. غیر هما یعنی غیر بیع و اقتراض که توش اعتیاز بود، نه غیر اینا باشه، یعنی چیزی باشه که اصلا توش عوض بدل هم نباشه، مثل آریه و مثل هبه. پس مثال محشین هم درسته، هم آریه و هبه درسته که توش عوض بدل نیست. اگر ما یه مثال خواستیم بزنیم که اعتیاز باشه ولی بیع نباشه، یعنی عوض بدل توش باشه ولی بیع و اقتراض نباشه، اجاره مثلا. حالا خیلی سختگیری نشه، هر کدوم شما غیر هما حساب کنید اشکال نداره، بگید با اجاره دادن بعضی از اموال خودش، یا با آریه کردن مال مردم، یا با هبه‌ای که مثلا دیگری به او میکنه، این نجات پیدا میکنه، دیگه به زکات نیاز نیست. پس از اول بحث گفتیم که کسی که در راه مانده نیاز به زکات داره، اگرچه در شهر خودش پول داره، بازم به این آدم پول دار میتونیم زکات بدیم، چون تو الان نداره فعلا، چون الان نداره، مگر اینکه بتونه اون پولایی که تو شهر خودش داره جا به جا بکنه. مثلا در زمان ما اگر تو راه مونده، فرض فرمایید که زنگ بزنه بیه که به کارتش بریزن، خب الان میتونه جا به جا کنه دیگه. دیگه الان اینجا که تو راه مونده دیگه نیاز نیست که بگه که مثلا به حسابش، به فرض بفرمایید به حساب سیبا مثلا فرض کن بریزن، فرض اینجا دیگه در زمان ما خب عوض میشه مثلا صورتش، دیگه اینجا از زکات نمیتونه استفاده کنه مثلا به این شکل. ولی اگه مثلا دسترسی به کارتش نیست یا دسترسی به کسی که پول بریزه هم نیست، اگرچه در منزل خودش ثروتمنده، ولی اینجا زکات بهش میرسه و قرض هم مثلا نمیتونه بکنه. و هینه ازن، حالا در این هنگام که تو راه مونده چقدر بهش بدیم؟ به اندازه‌ای که مسافرتش رو تمام کنه. فیعطا ما یلیق به حاله، داده میشود اون مبلغی که شایسته است، سزاوار است به حال او، از معکول یعنی خوردنی و ملبوس و مرکوب. اینی که گفت شایسته است به حال او، ممکنه یک شخص مثلا فرض کن بلند مرتبه‌ای هست، آدم متشخصی هست، حالا تو راه مونده، ما مثلا بگیم بهش که مبلغ زکات رو مبلغ بالایی بدیم که شب بتونه تو هتل بخوابه، تو مسافرخونه مثلا این مناسب نیست که بره اونجا مثلا فرض کن بخوابه، یا مثلا مناسب نیست که یه تیکه نون بدیم دستش بگیم اینو بخور، باید یه غذای مناسبی بهش بدیم یا یه لباس مناسبی بهش بدیم، یا مثلا فرض کنید که از نظر مرکب هم یه مرکب مناسب براش تهیه کنیم. دیگه بستگی به حالت افراد داره. خب با یلیق به حاله بهش تهیه کنیم از مال زکات، الا ان یصل الی بلده، تا اینکه برسد به شهرش. یصل وصل، یصل وصل رسید، این در واقع حرف اله در اولش بوده که حذف شده، وصله یصلو، و وقت ان ناسبه هست الی ان یصله، تا اینکه برسد به شهرش. بعد قضاء البتر، یعنی بعد از آن که حاجتش در سفر انجام شد. یعنی الان این شخص اومده مسافرت که چیکار کنه؟ لابد یه کاری داشته، بعد از اینکه کارشو انجام داد بتونه برسه به شهر خودش. قضاء در لغت به معنای ادا، به معنای انجام. خب انجام دادن، مثلا قضای دو سجده، قضای سجده فراموش شده، یعنی اینجا به معنای ادا کردن، انجام دادن. وتر یعنی حاجت و مطلوب، یعنی بعد از اینکه اون حاجت خودش رو در سفر انجام داد. خب یعنی برای کاری آمده بود، مثلا آمده بود یه کار اداری انجام بده، یه سندی درست کنه، یا مثلا آمده بود صله رحمی بکنه، حالا هر کاری آمده بود بکنه، فرض بفرمایید ما از زکات بهش بدیم تا این کاری که میخواست اینجا انجام بده انجام بده و برگرده به شهرشون، به اون اندازه بهش زکات بدیم. خب برگرده، ان یصل الی بلده، برسد به شهرش، او الی محل، این او الی محل عطف به الی بلده، یا برسد به محلی که شهرش نیست ولی میتونه اونجا قرض بگیره. مثلا فرض بفرمایید کسی از تهران حرکت کرده رفته در شیراز، در شیراز اگر دوچار مشکل شده در شیراز نمیتونه مثلا قرض چیز کنه، قرض بگیره، در شیراز از زکات استفاده بکنه تا اصفهان بهش بدیم، چون تو اصفهان فامیل داره، اونجا دیگه میتونه مثلا بره از اونا بگیره جا به جا بکنه، لازم نیست که تا برگشته به تهران بهش بدیم. خب تا محلی که امکان دارد برای او عوض کردن، یعنی اخذ عوض، در آن اخذ عوض یعنی اون توی مکان بعدی میتونه مثلا معامله بکنه، قرض بگیره، اجارهی مثلا آریهی هبهی اینا میتونه انجام بده فیه در اون مکان. پس ما به این بندازی زکات میدیم که یا به شهر خودش برسه یا به جایی برسه که اونجا امکان تهیه پول براش هست. فیمنعهین ازن، پس من میشود از زکات، یمنع نائب فاعلش هوست، برمیگرده به این شخص، یعنی این شخصی که ابن السبیل است، من میشود ابن السبیل از چی؟ از زکات. کی؟ هینه ازن، یعنی هینه امکان اعتیاز، اون موقعی که بتونه پول به دست بیاره. خب و یجب رد الموجود من، حالا اگر یه مبلغی دادیم بهش که این بالاخره مرکب تهیه کنه، کرای ماشین بده، نمیدونم قضا تو را بخوره، خرجی بهش دادیم که برگرده، از زکات داریم، وقتی که برگشت خونشون یه مقداری از این پول دست اومون، مثلا فرض کنید 10,000 تومانی اضافه آورد، 20,000 تومانی اضافه آورد، 100,000 تومانی اضافه آورد، حالا چیکار کنه؟ این رو باید به اون آقایی که زکات داده بده، یه زنگ بهش بذاره مثلا در زمان ما، بگه که آقای مبلغی که به ما دادی برای زکات، مثلا 100,000 تومان به من داده بودی، 50 تومانش مصرف شد، 50 تومانش پیش من هست، یه شماره حساب بده که اینو من بهت برگردونم. یجب یعنی واجب است برگرداندن موجود از زکات، من، چون دیگه اینجا نیاز نداره که به بقیهش مصرف کنه، به شهر خودش رسیده دیگه، یا به جای رسیده که اونجا دیگه میتونه پول تهیه کنه. و این کان معکولن، اگرچه اون یک چیز خوراکی باشه، چیز خوراکی را هم باید برگردونه. البته یه وقت یه خوراکی هستش که خراب میشه که خب هیچ، ولی یه خوراکی هست مثل نخود و لوبیا و عدس که بهش دادن مثلا که تو را مصرف کنه مثلا تو مسافرت های قدیم، ولی این تا یه سال هم مشکلی نداره، میتونه از طریق افرادی که به اون شهر میرن و مسافرن بره اونجا و اینا رو مثلا یا از طریق پست یا از طریق افراد بیه که این 10 کیلو برنج و عدس و اینا که خرجی تو راه داده بودن اینا رو برگردونه به اون آقایی که به مال زکات داده، چون اینا مال زکاته دیگه، باید بدن به صاحبش که صاحبش بده به فقرا. و یجب رد الموجود من، موجود من، و این کان معکولا، اگر چه خوراکی باشه، الان مالکه، به مالکش برگردونه، او وکیلش، حالا یا مالک یا وکیل نمایندش، فرق نمیکنه. فین تعذر، حالا اگر ممکن نشود، فرض کنید یه آقایی از مال و زکات داده به این، اینم آدرسی از اون نداره یا نمیشناسه یا راه به قدری دوره که امکان فرستادن نیست، حالا به هر دلیلی اگر نتونست این مال رو به دست صاحبش برسانه، یعنی اون آقایی که به این داده بود، اینجا بده به حاکم، یعنی بده به مرجع تقلید، حاکم شهر به اصطلاح، بگه که این زکاته، اون حاکم شهر اینو بگیره به مال زکات بده به افراد دیگه. فهم تعذره، اگر حاکم دسترس نبود، مثلا فرض کنید تو شهر او یا تو مملکت او به اصطلاح حاکم عادلی در کار نبود، یه جای مورد اطمینان نیست که این ببره بده اونا ببرن زکات بدن، ممکنه این مال حیف و میل بشه، اگر امکان نداشت که به دست حاکم برسانه، یعنی حاکم عادل نبود، صرفه او به نفسه، خودش بده، مال زکات دیگه بده به فقرا. خب به جای اینکه بفرسته به صاحبش که او بده، نه خود این الان همینجا بده دیگه. صرفه او به نفسه، یعنی صرف میکند هو، یعنی این زکات را به نفسه، یعنی خودش، به یعنی به وسیله نفسه، یعنی خودش، الی مستحق به زکات، به کسی که مستحق هست و استحقاق زکات داره. اینم تمام شد. پس بالاخره حرف آخرش این شد که اگر از مال و زکات اضافه آورد، اگر میتونه بفرسته به اون آقایی که به این داده بود که خود اون آقا بده، اگر نشد بده به حاکم شهر یا یه آدم معتبر، به اصطلاح اینجا حاکم شهر رو فرموده که او زکات بده، اونم نشد خودش بده به فقرا. و منشأ السفر مع حاجته الی، خب یک سوال هستش که یه وقت کسی میره مسافرت، پول و اینا هم داره، تو راه حالا یه حادثه‌ای پیش میاد میمونه، این میشه ابن السبیل، و ولی یه وقت هستش که نه الان تو خونهشه نرفته مسافرت، ولی همین الان خرجی سفر رو نداره، به اینم میشه زکات داد. این که ابن السبیل نیست که تو راه نمونده، که هنوز تو خونهشه. بگیم اگر سفر سفر لازمی هست که باید بره و خرجی این سفر رو هم نداره، بهش میدیم، اشکالی نداره. مثلا فرض کنید میخواد بره بچهش رو ببینه، بچهش در سربازی هست مثلا، الان لازم شده که بره ببینه مثلا. یا مثلا فرض کنید که یه فامیلش مریض شده یا کسی تصادف کرده، این باید بره سر بزنه، حتما نمیشه. یا مثلا یه مجلس ختم لازمی هست، حالا هر چی که هست، این بالاخره عرفاً یه امر لازمی است. و این بنده خدا هم پول نداره که بره و بیاد، الان فقیره دیگه. از به اندازه فقیر نیست که خودشو اداره کنه، خودشو اداره میکنه، ولی مسافرت رو نمیتونه بره. آیا میتونیم زکات به این بدیم؟ میگه اشکال نداره، این ابن السبیل اشکال نداره. و منشأ سفر یعنی کسی که شروع میکند سفر را، منشأ اسم فاعل از انشأ یعنی شروع کننده، شروع کننده سفر. مع حاجتی الی، اونجا که احتیاج دارد این شخص به این سفر، حتما باید بره. ولا یقدر علی مال یبلغه، یعنی قادر نیست بر مالی که یبلغه یعنی برساند، فاعلی یبلغه هو واس برمیگرده به مال، قادر نیست بر مالی که برساند اون مال هو یعنی او را. یبلغه هم شاید بشه اینجا معنا کرد، تو لغت اگه من اشتباه نکنم بلغه هو هم بود یعنی یبلغه، ولی یبلغه دیگه حتما درسته، یعنی بلغه یعنی رساند. الذین یبلغون رسالات الله که در قرآن آمده، یبلغه یعنی یوسله یعنی او را برساند. خب قادر بر مالم نیست، حکمه حکم ابن السبیل، حکمش حکم ابن السبیله، خودش ابن السبیل نیست چون تو راه نمانده، ولی حکم ابن السبیل رو داره. یعنی میتونیم از مال و زکات ابن السبیل به او بدیم، یعنی اگر ما بنا داریم که این زکات رو به ابن السبیل بدیم، به این آقا هم میتونیم بدیم. علل اقوا، بنابر اقوا همینطور هست. مثلا کسی یه مالی رو وقف کرده برای مسافران در راه مانده مثلا، خب این یه درآمدی داره، از این درآمد میتونیم به این آقایی بدیم که هنوزم در راه نمانده، میخواد حالا بره در راه بمانه، خب از همین الان بدیم که دیگه در راه نمانه. این تمام شد. بعد میفهمد یکی از مصادیق ابن السبیل ضیف است، مهمان است. کسی حالا رفته جایی و نیاز به پذیرایی داره، این هم ابن السبیل حساب میشه. بله، ایشون میفهمد که و من ابن السبیل از ضیف، یکی از موارد ابن السبیل از ضیف است. انظر ترکیب از ضیف و مبتدا است، یعنی اینطوریه و ضیف من ابن السبیل، ضیف از ابن السبیل است، ضیف مبتدا، یکونا از افعال عموم است که متعلق در واقع یکونا من ابن السبیل خبرش بوده که اون کائنون یا یکونا حذف شده، من ابن السبیل خبر کانه محذوف، اون وقت در واقع متعلق به اون یکونه محذوف یا کائنون محذوف، اون وقت جار و مجرور خبر ضعیف، از ضعیف و مبتدا، من ابن السبیل خبرش. مهمان هم جزء ابن السبیل است. بلقیل به انحصار ایفی، بلکه یه قول نستش که اصلا ابن السبیل یعنی همین مهمان، یعنی انحصار این ابن السبیل در این مهمان. ازاکان ناین البلده، یعنی مهمانی که دور از منزل خودشه، بلا من تو شهر خودم کسی منو مهمان کنه ابن السبیل نیستم، یا من همسایم رو مهمان کنم ابن این از بگم ابن السبیله، نه اون نیست، ولی یک کسی از شهرستان آمده اینجا مونده و من او رو مهمان کنم، یه 24 ساعت بیارم منزلمون، میتونم از مال و زکات به او بدم، ابن السبیله دیگه. اذا کان ناینن بلده، اگر دور باشه از شهرش، و این کان غنیین فیها، اگرچه غنیست در اون بلد. حالا اشکال شده که این فیها باید فیه باشه، چون بلد مذکره دیگه، و غنیان فیه یعنی فی البلد. اینجا ضمیر مؤنث برگردونده، محشین گفتن که تعویلاً بالمدینه هست، یعنی فیها برمیگرده به بلد، منتها مدینه، شما حالا بلد یا مدینه، یعنی در واقع بلد رو به تعویل مدینه ببرید، بگید منظور اینجا شهر است، اینجا میتونیم که در واقع فیها بهش در واقع برگردونیم. خب لذا مثلا گفتن که در نماز که بر جنازه میخونید، اگر نمیدونید زن و مردشو، میتونید ضمیر رو مذکر بیارید به تعویل میت، بگید این که مرده میته دیگه، حالا زن باشه یا مرد، ما به میت داریم نماز میخونیم. میتونیدم ضمیر رو مؤنث چیز کنید به تعبیر جنازه، بگید بالاخره این مردم باشه جنازه هست، به جنازه دارم نماز میخونم. این تعویل منظور اینها، تعویل یعنی در نیت میگیرم که این ضمیرهایی که برمیگردونم به جنازه برگردونم. اون وقت اگر من نمیدونم این زنه یا مرده، میتونم ضمیر مذکر برگردونم به حساب نیت، یعنی به حساب میت، یعنی به تعویل میت. تعویل یعنی در نظر میگیرم که این مرجع ضمیر میت باشه. اینجا هم به تعویل مدینه، یعنی در نظر میگیرم که این مرجع ضمیر به جای بلد مدینه باشه. میگیم مدینه رو از کجا آوردیم؟ میگیم از همین بلد تونستیم بفهمیم. حالا خیلی مهم نیست. به این کان غنی یعنی فیها، یعنی غنی هست در اون بلد خودش. مع حاجتی الی ضیافه، اگر احتیاج به ضیافت داره، یعنی به عبارت دیگر یه وقت هست اصلا نیاز نداره که من مهمانش کنم، یه وقت هست نه نیاز داره. چطوری نیاز داره؟ مثلا آمده در یک جایی که اونجا پولم تو جیبش این آقا هست، حتی غنی هست هم در چیز. حالا باز دو جوره، یه وقت هست غنی است در شهر خودش، اینجا الان غنی نیست و پول نداره، که این که مسلمه که من چیز دارم. حتی یه وقت هست نه اینجا هم پول تو جیبش هست ولی رستوران پیدا نمیشه، این الان سر ظهر گرسنه هم هست و توی یک جایی قرار گرفته، مثلا یه دهی هست رستوران نداره. میپرسه آقا غذاخونه کجاست ما بریم نهار بخوریم؟ میگه قنده غذاخونه نداره. خب این آقا هم گرسنه‌ش، حالا پولم داره، بالاخره باید با این پولش کسی بهش چیزی بفروشه. اینجا اگر امکان تهیه فرض بفرمایید براش نیست، من میتونم، یا مثلا مسافرخونه میخواد بره شب استراحت کنه، خب مسافرخونه نیست، این حاضر پولم بده ولی خب اون جایی نیست، کسی جایی نداره، اینجا من میتونم اینو مهمانش بکنم و از مال و زکات برای او حساب کنم، چون الان نیاز داره دیگه. مع حاجتی الی ضیافه، یعنی احتیاج دارد به مهمانی. این حاجتی الی ضیافه دو جور من توضیح دادم، احتیاج دارد به مهمانی یعنی الان به اصطلاح پول این که به اصطلاح غذا بخره یا مسافرخونه بده نداره، این که واضحه. یه وقت هم از پول اینا رو داره، اون سرویس دهی به اصطلاح براش نمیشه، اونم در واقع جزو همین حساب میشه که من از زکات حساب کنم اگرچه این پول داره. بله مثلا فرض کنید یه وقت هست در شهرهای زیارتی اینطوره، افرادی میان نیازم دارن به اینکه مثلا شب استراحت کنن، نمیتونم چادر اینا بزنن و مسافرخونه اینا هم پر شده، مثلا هتل پر شده، مسافرخونه پر شده. خب اینا احتیاج داره که کسی ازش پذیرایی کنه با اینکه پولم داره. خب و نیتو میتونیم از زکات حساب کنیم، و نیتو عند شروعی فعل اکل. حالا اینجا ممکنه کسی بگه که خب اگر پول داره شما مثلا از پول از او بگیر، اینم حالا شاید درست نباشه اخلاقا که مگر اینکه آدم بگه من مهمان میکنم از زکاتم حساب نمیکنم پولم نمیگیرم، اگر خواست این کارو بکنه. و نیتو عند شروعی فعل اکل، نیتم موقعی که شروع میکنه این ضعیف در خوردن. حالا قدر مسلم این استش که این مهمان از نظر این که الان شکمشو میخواد سیر کنه نیازمند باشه. اگر من این رو دعوت کردم غذا و میوه گذاشتم جلوش، این غذا رو بخواب از زکات حساب کنم، چطوری از زکات حساب کنم؟ وقتی که سفره رو باز میکنیم و او شروع میکنه بخوردن، من نیت زکات میکنم. ولا یحتسب علی الا ما اکل، و حساب نمیشود بر این شخص مگر اون مقداری که بخوره. مثلا من 3-4 جور خورش تهیه کردم، این مقدار که الان گذاشتم جلوی این مهمان مثلا 50,000 تومان ارزش داره این غذا، ولی این بنده خدا فقط یه قسمتشو خورد، بعد مثلا یه نون و ماستی خورد، به اندازه مثلا فرض کن یه غذا یه تیکه خورد، مثلا اون مقداری که خورد حساب میشه، نه اینکه هر چی که من گذاشتم جلوش همشو زکات حساب کنم، نمیشه. اون مقداری که استفاده کرده از این سفره پول او رو میتونم زکات حساب کنم. اینم تمام شد. بعد یه مطلب فرعی هست که حالا خیلی هم مربوط به بحث خود همینا نمیشه، بعد از اینکه 8 گروه رو تمام کرد این مطلب رو میخواد بگه که در زمان غیبت بعضی از این گروه ها وجود نداره، از این 8 صنف. مثلا در زمان ما فرض بفرمایید برده وجود نداره، پس فرقه ها اصلا منتفیه. فرض بفرمایید در زمان ما جهاد وجود نداره، جهاد وجود نداره در زمان غیبت، جهاد که نبود، جهاد ابتدایی که نبود، مؤلفت قلوبهم هم نیست، چون مؤلفت قلوبهم این بود که در زمان جنگ و جهاد به کفار میخوایم یه پولی بدیم. فرض کنید در جایی که جهاد نباشه مؤلفت قلوبهم هم نیست. یا در جایی که حکومتی تشکیل نشه، نه حکومت اسلامی نباشه، در زمان غیبت هست و هیچ فقیهی هم جای حکومت اسلامی تشکیل نداده و حالا در ایران ما حکومت اسلامی تشکیل شده، ولی خب قبل از انقلاب این حکومت اسلامی نبود، طبیعتاً کسی که بره زکات جمع آوری کنم دیگه مطرح نبود. نظام ایشون بفهمد ولی یعلم، یعنی باید این مسئله دانسته بشه، انه فی زمن الغیبه لا سائیه ولا مؤلفته الا لمن یحتاج الی، در زمان غیبت سائی وجود نداره. سائی یعنی همون عامل زکات، عاملین. سومین از مواردی که زکات میدادیم ول عاملون علیها، یعنی کسانی که کار میکردن در رابطه با زکات، یعنی میرفتن زکات جمع میکردن. در زمان غیبت دیگه عامل زکات نداریم، اگه کسی زکات تو مالش هست خود کشاورز میده به فقیر، دیگه دولت مأموری بذاره که اینا رو جمع کنه، نه هم چیزی وجود نداره، مگر اینکه در جایی بازی فقیه یه حکومتی تشکیل بده، یه دار و دسته‌ای درست کنه، افرادی رو مشخص کنه که برن زکات رو جمع کنن. مثلا در زمان ما کمیته امداد مأمور بشه که برن زکات رو جمع کنن، این میشه عاملون علیها. ولا مؤلفته، مؤلفت قلوب هم نیست، مگر نسبت به کسی که احتیاج دارد به آن. آن الیه برمیگرده به سائی یا مؤلفه، یعنی احده ما، مگر کسی که احتیاج داشته باشد به سائی یا به مؤلفت قلوبهم. اگر نیاز به این باشه چرا میتونه، چطوری نیاز میشه؟ و هو الفقیه، اولا اون کس کیه؟ اون فقیه. یه وقت فقیهی در زمان غیبت نیاز پیدا میکنه به سائی، یعنی در یک منطقه حکومت اسلامی تشکیل میده، نیاز پیدا میکنه به عاملین، نیاز پیدا میکنه به افرادی که برن زکات جمع کنن، پس عاملین علیها، عاملون علیها ممکنه باشه و هو الفقیه. اذا تمکن من نصب سائی، یعنی در یک جایی بتواند نصب کند سائی را و جبایت ها و جمع آوری زکات را، یعنی دستش باز باشه، فقیهی که مبسوط الید باشه میتونه این کار رو انجام بده. خب اون وقت شما بگید که الیه رو شما اگر میزدید به سائی درست بود دیگه، بگیم چه کسی احتیاج دارد الیه، یعنی به سائی؟ فقیه هست، فقیه احتیاج دارد موقعی که در یک جای دستش باز باشه و حکومت بذاره که این یه حکومتی و یکی به اصطلاح در یه منطقه خودش یه تشکیلاتی درست بکنه. ولی این یحتاج الی رو شما به مؤلفه هم زدید، منتها در ادامه اینطوری میفهمد و اذا وجب الجهاد فی حال الغیبه، و همچنین وقتی که جهاد در حال غیبت واجب باشد، و احتیاج الی تألیف، احتیاجه بوده و احتیاج بشود به تألیف قلوب کفار، تألیف یعنی به اصطلاح قلب اونها رو ما جمع کنیم، مهربان کنیم، تألیف یعنی نیاز باشد به کمک کفار، یعنی در زمان غیبت اگر جهادی اتفاق بیفتد، دو تا اگر داره، یه وقت اصلا جهادی اتفاق نمیفته، یه وقت اصلا جهاد اتفاق میفته، اون وقت هر جهادی هم که اتفاق افتاد حتما اینطوری نیست که نیاز به کفار باشه، گاهی نیاز هست گاهی نیاز نیست. حالا اگر جهادی باشد در زمان غیبت احتیاج به کفار هم پیدا بشه، اون وقت یجوز و بالفقیه، یعنی نسبت به فقیه و نسبت به غیر فقیه هم حتی جایزه که از زکات در سهم به اسلام مؤلفت قلوبهم به کفار بدن. منتها جهاد در زمان غیبت میدونید که جهاد ابتدایی واجب نیست، جهاد ابتدایی یعنی بدون اینکه کسی حمله کنه ما بخوایم حمله کنیم، کشور گشایی کنیم، نه، اون با زمان در زمان معصوم باید با نظر پیغمبر یا امام باشه. ولی جهاد دفاعی چرا پیش میاد؟ یعنی یه نفر به ما حمله میکنه، ما باید از خودمون دفاع کنیم، پس در زمان غیبت جهاد دفاعی پیش میاد. اگر آمد و جهاد همونطور که در بحث نصب سایه گفتیم، اگر آمد و یک فقیهی در یک شهری، در یک استانی، در یک منطقهی، در یک کشوری دستش باز بود و حکومت اسلامی تشکیل داد، خب اونجا عاملین علیها هم پیدا میشه. حالا در رابطه با جهاد هم میگیم اگر آمد و در زمان غیبت جهاد دفاعی پیدا شد، یعنی لازم شد که مردم دفاع کنن از خودشون، مثل جنگ تحمیلی که عراق حمله کرده بود و قسمتی از ایران رو گرفته بود، خب برای دفاع و پس گرفتن اون خاک جهاد لازم بود، این میشه جهاد دفاعی. اون وقت نیاز به تألیف قلوبم باشه، چون یه وقت هستش که در اون مرزها اصلا کفاری نیستن، یه مسلمانی به یه مسلمانی حمله کرده. نه، حالا فرض کنیم که یک جایی هستش که کفارم هستن و بشه از اونها هم کمک گرفت، اون وقت با این دو شرط جایز است نسبت به فقیه و حتی غیر فقیه. پس نتیجه این شد که در زمان جهاد دفاعی جایز است که فقیه یا غیر فقیه با دادن زکات به کافر تألیف قلب کنه. نتیجه این یه تیکه آخر که گفت و اذا وجب تا غیره، این جمله شد که در زمان جهاد دفاعی جایزه که فقیه یا غیر فقیه، حالا مسئول جنگ یا مجتهد هم نیست، ولی با دادن زکات تألیف قلب کنه و قلب کفار رو به دست بیاره و از اونها کمک بگیره. اینم تمام شد. و کذا، کذا یعنی و کذا یسقط سهم سبیل الله. ما گفتیم در زمان غیبت سهم سایی نداریم، سهم مؤلفت قلوبهم نداریم، حالا میگیم و کذا سهم سبیل الله هم نداریم. اگر سبیل الله رو جهاد بدانیم، البته ما جهاد ندانستیم، اون قیل گفته بود که منظور از سبیل الله جهاده، ما میگیم اگر منظور از سبیل الله جهاد باشه، چون در زمان غیبت ما جهاد نداریم معمولا، پس سهم سبیل الله هم دیگه چیه؟ نخواهیم داشت. و کذا یعنی کذا یسقط سهم سبیل الله، سهم و سبیل الله، لو قصرناه علی الجهاد، لو قصرناه یعنی اگر منحصر کردیم این سبیل الله رو در جهاد، که البته ما منحصر ندانستیم. تمام شد. بعد میفرماید که و اسقط الشیخ، شیخ طوسی آمده گفته که اصلا مؤلفت قلوبهم بعد از پیغمبر دیگه وجود نداره، یعنی 8 صنف زکات در زمان پیغمبر بودن، با موت پیغمبر، اون با فوت پیغمبر و نهضت پیغمبر، اون مؤلفت قلوبهم مثلا از بین رفت. و اسقط الشیخ رحمه الله سهم المؤلفه بعد النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی به نظر شیخ تألیف قلوب یعنی دادن زکات به کفار که کفار ما کمک کنن مخصوص پیامبر بوده صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون فرماید نه و هو ضعیف. حالا میاد اسقط الشیخ سهم المؤلفه لبطلان تألیف بعده، چون تألیف مخصوص پیغمبر بوده و بعد از پیغمبر هم تألیف یعنی اینکه ما پولی بدیم و زکات بدیم و قلب کفار رو به دست بیاریم، این باطل، امر باطلی است، یعنی صحیح نیست. بعدن یعنی بعد از پیغمبر. شما میگید و هو ضعیف، نه این حرف ضعیفی است. بالاخره بعد از پیغمبر مگر جهاد جایزی باشه؟ حالا به هر دلیلی از امام معصوم مثلا اجازه بگیرند و جهاد کنند، مثل اینکه در زمان خلفا درست حکومت اونها حکومت غاصب بود، ولی اگر اجازه بگیرند از حضرت امیر و مثلا جهادی بکنند، خب جهادی هست و میشه هم از سهم زکات به اونها داد. یا بعد از پیغمبر امام معصوم صلاح بدونه در جای جهاد رو، مثل حضرت امیر علیه السلام در جای جهاد بکنه و بشه از کفار کمک گرفت با زکات، پس میشه. یا مثلا جهاد دفاعی باشه که نیاز به اذن معصوم هم نباشه، اونجا هم میتونیم ما از سهم مؤلفه استفاده کنیم. پس حرف شیخ که فرمود مؤلفت قلوب مال زمان پیغمبره، چون بعدش دیگه تألیف باطله، یعنی به دست آوردن قلوب کفار باطله، میگیم نه این حرف ضعیفی هست. این تمام شد تا رسیدیم به شروط مستحقین زکات. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.